الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سوالات امروز نوعا در مورد حکمت نظری و حکمت عملی است. چند سوال اصلی مطرح است که رابطه حکمت نظری و عملی و عقل نظری و عملی با توجه به تعابیر تقریبا چهارگانه که آقایون در زمین تحقیقشون بهش رسیدن، که آیا بر مبنای این تعریفی که بهش حالا زیرن اشاره میکنیم، بر مبنای رابطه خاصی است که بین حکمت نظری و عقل نظری و حکمت عملی و عقل عملی بوده، و یا اینکه این تعابیر برمیگشته به نظری که مصنفینشون به فرق موضوعی این دو حکمت داشتن، یا احیانا به فرق غایی این دو حکمت داشتن. این چهار تعبیری هم که پیدا شده، یکی تعبیری است که منسوب به مرحوم فارابی هست که به اصطلاح تفاوت این دو عقل صرفا در ناحیه معقول هست و نه در ناحیه عقل. ما یه عقل داریم، دو معقول داریم، معقولی که شأن عمل و در اختیار ما هست و معقولی که ما درش امکان تصرف نداریم. نظر دومی که اینجا مطرح شده که حالا در مورد عقل هست یا در مورد حکمت اختلاف هست در تعابیر خود مرحوم شیخ الرئیس و نوعاً در تعابیرش در طبیعیات شفا هست، این که مدرکات کلیه ما عقل نظری اسم گذاشته میشه، که خب بعد ذکر میکند که این در ناحیه عمل ما هم نیست و درش تصرف هم امکان نداره برای ما، ولی که آنچه که جزئی است و به فعل مربوط میشود، این اسمش میشه عقل عملی و حکمت عملی هم عهده‌دار بحثش خواهد بود، که فارق این تعبیر در طبیعیات به کلی و جزئی، البته در اشارات توضیحات بیشتری میده که شاید بتونیم به همون تعبیر اول برگردیم، ولی مراد در اینجا این تعبیرش در طبیعیات است. تعبیر سوم از مرحوم بهمنیار در تحصیل هست که ایشون به طور کلی اصلا به اصطلاح حکمت عملی رو، یا بهتر به تعبیر دقیق تر عقل عملی رو، صرفا قوه اماله و عهده‌دار اراده انسان میدونه و چه مدرک در فعل چه مدرک در نظر رو به عقل نظری نسبت میده. و تعبیر چهارم که از مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ناشی شد و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به کمال خودش رسوندند، که مسئله حقیقی و اعتباری رو مطرح فرمودند. حالا سوال اصلی ما اینه که آیا این چهار تعبیری که ذکر شد به یکدیگر برمیگرده یا احیانا مختلف هست، و اگر بعضی به هم برمیگرده به نظر حضرت عالی کدومش هست، و در مجموع قول حق در حکمت عملی کدام یک از این اقوال خواهد
بود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث باید در دو مقام تنظیم بشه، یکی درباره حکمت، یکی درباره عقل. حکمت نظری به حکمت عملی از کجا نشأت گرفته و امتیازشون چیست؟ اینکه عقل نظری و عقل عملی چه تفاوتی با هم دارن و معناشون چیست و از کجا نشأت گرفته. مسئله حکمت نظری به حکمت عملی همون تعبیراتی است در کتاب‌های قوم آمده، که اون سلسله از مسائلی که درباره حقایق خارجی بحث میکنن که از بود و نبود اشیاء سخن میگوین، این میشه حکمت نظری. حکمت عملی اون سلسله از مسائلی است که درباره بایدها و نبایدها، نبود و نبود بحث میکنن، اون میشه حکمت عملی. که این یک سلسله مسائل مخصوص است میشه علم، اونم یه سلسله مسائل مخصوص است میشه علم. علم به معنای مجموعه مسائل که دارای موضوع و مبادی امثال ذالک است. در این تقسیم نوعاً صاحب نظران متفقن که حکمت نظری عبارت از اون دانشی است که درباره بود و نبود بحث میکنه، خلاصه وجود آدم، و حکمت عملی عبارت از اون دانشی است که درباره باید و نباید بحث میکنه. در این زمینه چند تا مطلب هست، یعنی مقام اول بس. یکی این که این تقسیم از کجا پیدا شده، و یکی این که آیا این دو دانش در عرض همان یا نه. برای بررسی پیدایش این دو تقسیم، این قسمت، البته گاهی می شود از راه اهداف مسئله را طرح کرد، گاهی می شود از راه ابزار ادراک درک کرد، ولی راه صحیح همان است که از راه موضوع طرح می شود، چون تمایز علوم به تمایز موضوع است، نه به تمایز اهداف و نه به تمایز مدرک ها. بنابراین باید این تمایز را در تمایز موضوعات جستجو کرد. موضوع حکمت نظری وجود است و موضوع حکمت عملی ایجاد، البته ایجاد چیزی که به اختیار ماست، نظیر همین معانی اعتباریه. چون موضوعها از هم جدا هستن، قهرن این دو دانش هم از هم جدا خواهند بود. البته وقتی موضوع جدا شد، مسائل و مبادی هم جدا می شود، قهرن اهداف هر علمی هم مخصوص خود اون علم خواهد بود و هدف حکمت نظری مخصوص خود حکمت نظری است و هدف حکمت عملی مخصوص خود حکمت عملی. و این که ما بیاییم بگوییم چون ما دو قوه داریم، دو تا عقل داریم، برای اصلاح عقل نظر و عقل عمل دو رشته از معارف لازم داریم، این یه راه بلعرز را طی کردن است، نه راه به ذات بلعصاله. البته وقتی که دو رشته از معرفت بود، بهرن دو تا بهره دارد، هر بهره را هم یک نیرو از نیروهای نفس میبرد. راهی که مثلا صدر متعلقین اشاره کردن که چون انسان مرکب از دو جهت است، از نفس و بدن، و نفس هم داره دو جهت است، یکی از جهت این که از مبادی عالی دریافت میکند، یکی این که تدبیر بدن را دارد، و هرن ما دو نشعه و دو ششته حکمت داریم، این راه راه خوبی هست، اما راه اصیل و مهم این نیست که ما تفاوت حکمت نظری و حکمت عملی را از راه هدف تشخیص بدیم یا مثلا احیانا از راه مدرک های. این یه مطلب که مربوط به حکمت نظری عملی است. مطلب دیگر این است که خود این تقسیم به لحاظ موضوع که الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، خود این جزء مسائل حکمت نظری است، یعنی فلسفه اولاست. موجود دو قسم است، یا حقیقی است که در اختیار ما نیست، یا اعتباری است که در اختیار ماست. فلسفه اولا عهده‌دار این تقسیم هست تا اینکه دو تا کار انجام بده، یکی اینکه خودش بپرهیزد از اختلاط با اعتباریات، و دیگر اینکه موضوع علوم اعتباری رو هم او اثبات بکنه. الان مثلا اخلاق یا تدبیر منزل یا سیاست و امثال ذلک که علوم جزئی است، موضوعی دارن و برهانی هم هستن. حالا ببینیم تا چند اندازه برهانی هن یا جدلی، بلکه استدلال پذیرن. اگر علم استدلالی است، موضوعی دارد، به موضوع او را فلسفه اولا باید تأمین کند، همونطوری که موضوعات سایر علوم جزئی را فلسفه به عهده دارد، موضوع این علم جزئی را فلسفه باید به عهده بگیرد. البته یه سلسله مسائل اعتباری هن که از حیطه برهان بیرونن، اونها داخل در این قسم نخواهند بود و فلسفه هم عهده‌دار اثبات موضوع اونها نیست، چون موضوع اونها چیزی نیست. پس روی این نکته که شد فلسفه اولا و علم اعلا عهده‌دار اثبات موضوع این علم اخلاق و تدبیر منزل به سیاست است، یعنی موضوع حکمت نظری است، و قهرن الموجود و اما حقیقیون و اما اعتباری در فلسفه اولا مطرح می شود، چه این که موضوعات علوم جزئی دیگر نظیر طبیعی و ریاضی و منطق هم در فلسفه اثبات می شود. این یک نکته. نکته دوم آن است که همونطوری که در منطق از مغالطات پرهیز می شود، اما نه برای استفاده بلکه برای پرهیز، در فلسفه هم باید از اعتباریات بحث می شود، اما نه برای بهره برداری بلکه برای پرهیز. گاهی در منطق بحث می شود که فنون مقدمه شبیه برهان است، نه برهان شبیه یقین است، نه یقینی، و قیاسی که از این مقدمات شبیه به حق تشکیل می شود قیاس مغالطی است، و بحث های وسیع قیاس های مغالطی، مخصوصا اون چی در حکمت اشراق آمده، فقط برای پرهیز است، نظیر سمشناسی در داروشناسی برای پرهیز است که او پرهیز کند. در فلسفه هم باید مشخص بشود مرز حقیقی و اعتباری چیست، تا خودش به دام مسائل اعتباری نیفته و برای تثبیت یک مطلب حقیقی از عناوین اعتباری مدد نگیره. این دو تا نکته باعث می شود که در فلسفه موجود به وجود حقیقی و اعتباری تقسیم می شود. وقتی موجود اعتباری معنا شد، موجود حقیقی معنا شد، مرز هم مشخص شد، اونگاه فلسفه موجود اعتباری را به صاحب حکمت عملی می دهد، می گوید تو درباره او بحث بکن، چه اینکه موضوعات علوم جزئی دیگر را که اثبات کرد به طبیعی و ریاضی و منطقی میدهد، میگوید شما دربارش بحث بکنید. این یک مطلب.
اگر ما در این اعتباریات برهان جاری بدونیم چه اشکالی دارد همین ها هم در فلسفه وارد بشود؟
چون
در...
کلی نیست، مثل اینکه طبیعی و ریاضی و منطقی برهانی است، اما هیچ کدوم مسائل فلسفی نیست. چون مسائل فلسفی با طوری باشد که از عوارض الموجود به ما و موجود من قبل یسیر ریاضیان و طبیعیان و منطقیان و خلقیان بحث بشود. اونها اون گونه از علوم از عوارض موجودی بحث میکنن که اون متخصص شد به قید طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا خلقی. مثلا موجود بعد از اینکه تخصص پیدا کرد به صورت حسن و قبح در آمد در اخلاق مطرح است. چین که موجود بعد از اینکه تخصص پیدا کرد به صورت کم متصل یا منفصل درآمد در ریاضیات مدرسه و مانند اینه که این گونه از علوم در فلسفه اولا جا ندارن، البته زیر پوشش حکمت مطلقه جا دارن که علم برهان است.
چرا برای وقت در ابتدای فلسفه وقتی که ذکر میخوان بکنن ما میگیم فقط میخوام حقیقی رو از اعتباری جدا بکنیم؟ اگر این فرمایش شما صحیح باشه باید بگیم که طبیعی ریاضی رو هم باید به همون شکل اعتباری، چون دیگه در عرض هم قرار میگیرن. یعنی
بله، در دو تا تقسیم هست، جمیع رشته های حکمت را از یکدیگر جدا میکنن. به تقسیم اول 3 رشته یا 4 رشته حکمت عملی را از 5 رشته حکمت نظری جدا میکنن، یعنی طبیعیات و منطقیات و ریاضیات و عرض کنم که الهیات، این 4 رشته یک طرف، و اخلاق و تدبیر منزل و سیاست و ناموس شریعت از طرف دیگر. حالا اونها یا 4 قسم است یا 3 قسم. با تقسیم اول اونها از هم جدا میشوند، بعد با تقسیم دوم شعب حکمت فرعی از هم جدا میشوند، چون که با تقسیم دوم شعب حکمت نظری از هم جدا میشوند. پس این مطلب ها مربوط به پیدایش حکمت نظری و حکمت عملی است. منتها روی این دید، همونطوری که علوم طبیعی و ریاضی و منطقی جز علوم نظری است، موضوعهای اونا رو حکمت اولا یعنی فلسفه اولا تعمیل می کند، اخلاق با همه شعب وسیعی که دارد جز علوم نظری است، موضوع اونها را فلسفه اولا تعمیل می کند. و منتها همونطوری که فلسفه اولا یعنی الهیات به معنی عام در ردیف طبیعیات و ریاضیات و منطقیات قرار می گیرند که میگن حکمت نظری 4 رشته دارد، طبیعیات است و ریاضیات است و منطقیات است و الهیات، در ردیف اون اخلاقیات هم قرار میگیرد. این مرافات ندارد که عام العلوم باشد و تأمین کننده موضوعات باشد، زیرا اون در ردیف قرار گرفتن نه از جهت آن است که از نظر سیر موضوعی هم در ردیف اونهاست، به حساب علوم جزئی است. این در ردیف قرار گرفتن روی یک مطلب معرفت شناسی است، به فلسفه علوم برمیگردد، کاری به روابط داخلی علوم ندارد. از نظر بررسی روابط داخلی علوم، اونا علوم جزئی هستند، فلسفه الهی علم کلی است، موضوعات اونها را تأمین میکند، خیلی از مبادی اونها را تأمین میکند، اونا عهده‌دار فلسفه اولا عهده‌دار خیلی از مبادی علوم جزئی است، اثبات موضوعات جزئی به عهده اونهاست و مانند. اما این که علم به حکمت به معنای عام تقسیم می شود، این دیگه بحث‌های درونی علوم نیست، این معرفت شناسی است. وقتی ما علوم را از بیرون بررسی می کنیم، علم را یعنی مجموعه مسائل را، نه علم مصطلح یعنی صورت حاصله را، علم یعنی مجموعه مسائل را، مجموعه دانش را که از بیرون بررسی می کنیم، که به فلسفه علوم برمی گردد، نه فلسفه علوم طبیعی تنها، به فلسفه علوم برهانی برمیگردد. این تقسیم از دور هست که حکمت یا نظری یا عملی. حکمت نظری 4 رشته دارد، حکمت عملی هم 3 رشته، 3 یا 4 رشته. خب پس بحث حقیقی و اعتباری گاهی از اون جهت است که الموجوده ما حقیقیون و ما اعتباریون، گاهی همون طوری که در نهایه مرحوم علامه مراد فرمودید، علم را یعنی از صورت الحاصله تو من الشیء العقل را، یعنی علم حصولی را تقسیم میکنن به اینکه این علم حصولی، بعضی اینکه فهمیدن علم یا حضورش یا حصولی، اونگاه تقسیم میکنن علم حصولی یا حقیقی است یا اعتباری، بعد اعتباری را به معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی و اعتباری اخلاق تقسیم کردن. اون وقت از این جهت هم اصل صورت علمیه را فلسفه اثبات میکند، همونطوری که معقول ثانی منطقی را فلسفه اثبات میکند، بعد به منطق میدهد میگوید در بارش بحث بکن. علوم اعتباری اخلاق را هم فلسفه اثبات میکند، بعد به صاحبان علوم اعتباری میدهد میگوید در بارش بحث بکن. پس بحث درباره حکمت نظری و حکمت عملی از سه جهت تنظیم شد. یکی به لحاظ موضوع تنظیم شد که الموجود ما حقیقی و به ما اعتباری، در این محور اون شاخص و اصیل حکمت اولا و فلسفه اولا و الهی بالبند عام است که عهده‌دار اثبات موضوعات علوم جزئی است، حتی علم اخلاق که از این جهت حکمت نظری، حکمت عملی همتای ریاضیات و طبیعیات و منطقیات است، نه همتای الهیات بالمعنی رم. قسم دوم بحث در همون صورت علمی است که العلم ما حقیقیون و ما اعتباری. قسم سوم که دیگه در داخله بحث های فلسفه نمی گنجد، به معرفت شناسی برمی گردد و این به فلسفه علوم ارتباط دارد که ما علوم را یعنی مجموعه دانش ها را که وقتی بررسی می کنیم می بینیم این دانش ها یا درباره بود و نبود است یا درباره باید و نباید. این سه مطلب.
نه، اگر ما بگیم اعتباری ما به ازایی نداره و ورایی نداره، میشه گفت الموجود ما اعتباری یا حقیقی؟ یعنی ما باید اینجا اثبات بکنیم که امور اعتباری هم یک نحوه وجودی دارند که پس بگیم الموجود ما اعتباری یا حقیقی؟
بله دیگه، بعضی از موجودات هستن که وجودشون به خودشون است، اونا که ما به هزا دارن و منشأ انتزاع دارن. بعضی از امور هن که موجودیت اینها به منشأ انتزاع ایناست، نه اون. بعضی از امورن که موجودیت اینها به اعتبار وابسته است. اون الموجود المطلق همه اینها رو شامل میشه در برابر عدم.
یعنی در حقیقت امور اعتباری، اونی که فلسفه بحث میکنه، الموجود اما مثلا ذهنی یا خارجی و هر تقسیمی که میکنه، در حقیقت میگه این دو تا نحوه وجود بوده که از وجود مطلق کنده. و با یه تعبیر دیگه ما در حقیقت معقول ثانی است که از وجود مطلق میکنیم. باید اثبات بشه که امور اعتباری به عنوان امور اعتباری، نه تعیون پیدا کن، خود امور اعتباری معقول ثانی است، یعنی در حقیقت یه نحوه انبی منشأ انتزاعی داره. اگر نباشه همون حرف علامه میشه که باید بحث علم رو پیش کشید. اگر بگیم واقعا ما به ازا داره به یک نحوه، پس ما میتونیم بیان موجود ما اعتباری یا حقیقی که بحثش رو بکنیم که بگیم علامه اون طرح کردن در مسئله علم لازم نیست، ما میایم تو خود اصل مسئله فلسفه، تقسیم اولی فلسفه قرار.
بله، ایشون نیمی از راه را طی کردن. اگر واقعا علم دو قسم است، معلوم دو قسم است، پس موجود دو قسم است، چون این علم از واقعیت خارج حکایت میکنه. وقتی دید را توسعه دادیم، به جای اینکه بگیم المعلوم و ما حقیقی و ما اعتباری، میگیم الموجود ما حقیقی.
بله، از همین اثبات این مثلا باید اینجا تر بشه.
بله، بنابراین این موجود معدوم نیست مسئله حسن و قبح. یه وقت هست میگیم الموجود ما حقیقی و ما اعتباری، و الموجود الحقیقی اما ذهنی و ما خارجی، که موجود حقیقی است، چه ما باشیم یا نباشیم این هست. بعد در کنار موجود حقیقی یه موجود اعتباری است. این موجود اعتباری رو نمیشود انکار کرد، مثلا ذمه را نمیشود انکار کرد، اما ذمه غیر از ذهن است. ذهن یه موجود حقیقی است در مقابل موجود خارجی، هر دو از اقسام الموجود الحقیقی هست. الموجود الحقیقی اما ذهنی و اما خارجی، اما موجود اعتباری در مقابل موجود حقیقی است، مثل ذمه که اساس کار معاملات بر اوست. ذمه هیچ واقعیتی ندارد، فقط به اعتبار معتبر وابسته است، اما ذهن یه واقعیتی دارد، یه وجودی دارد به نام اندیشه، علم مجرد است و امثال زاله. پس الموجودو اما حقیقی و اما اعتباری، الموجود الحقیقی را فلسفه بحث میکند، الموجود الاعتباری را فلسفه از خود نمیداند. اما اینکه ما موجود اعتباری داریم، راهش حالا یا بلوجدان است یا از راه‌های دیگه است، ما همین عناوینی که مشاهده می‌کنیم خودمون داریم، دیگران دارن، چی حسن است چی قبی است، حسن و قبح، نه نظیر امکان است که ظرف عروضش در ذهن و اتصاف در خارج باشد، نه نظیر کلیت و جزئیات است که ظرف عروض اتصاف هر دو در ذهن باشد، نه نظیر سواد و بیاض است که عروض اتصاف هر دو در خارج باشد. حسن و قبح، عدل و ظلم، قسط و جور، نه اینها را میشود انکار کرد که اینها کل عدمن، عدمیات محضن، و نمیشود برای اینها منشأ انتزاع یا مابهزا قائل شد. این میشود به اعتبار. اونجا که به اعتبار معتبر وابسته است، نه معقول ثانی فلسفی است نه معقول ثانی منطقی، البته وجود دارد، منتها وجودی که معتبر این اعتبار میکنند. حالا معتبر کی باید باشد، او را مسئله وحی و شریعت ثابت میکند که او باید اعتبار بکند.
تقسیم اولی فلسفه معمولا اونایی که به عنوان مسئله فلسفه دارن، تقسیم اولیش نباید معقول ثانی باشن، الموجود اما فلان و فلان، اینا نباید معقول ثانی باشن.
الموجود مطلق که موضوع است، مفهومش معقول ثانی فلسفی است.
اون مفاهیمی که به عنوان محمول برای این موجود مطلق قرار میگن نباید معقول ثانی باشن.
همه اینها خودشون معقول ثانی هست. نه، این تقسیم که میگیم الموجود اما حقیقون و اما اعتباری، این اعتباری معقول ثانی است، اما معقول ثانی منطقی یا فلسفی نیست. مثلا حسن قوم معقول ثانی علم آلیسه و اول و اما نه معقول ثانی معناش نیست که منشه انسا داشته باشه. معقول ثانی یعنی مالیسه و اول. حالا این مالیسه و اول گاهی منشه و انتزا دارد، گاهی ندارد، گاهی عروض و اتصافش در ذهن است، گاهی عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج، گاهی هم به ید معتبر است. الموجودو اما حقیقیون که شجره و الحجر و اما اعتباریون که العدل و الزور.
اینی که شما فرمودید یعنی در حقیقت صرف اعتبار کافی هست برای اینکه بگیم الموجود اما حقیقیون و اعتباری. بله. اما آیا نباید اینجوری بحث کرد که اگر ما اثبات بکنیم واقعا عدالت یک مفهوم ارزشی، واقعا یک نحوه تحققی داره، و مفهوم ظلم و مفهوم صدق و اینا اگه یک نحوه تحقق براش درست بکنیم بتونیم این مقصد درست کنیم، یا صرف اعتبار،
اعتباری که بعد معتبر باشه؟
اگر اینجور باشه خب خیلی از موارد رو ما میتونیم ذیل بحث فلسفی بیاریم با همین مسائل به این شکل. یعنی خیلی از مفاهیم رو ما در حقیقت حرفم اینه، در مسائل فلسفی نظر به حکایت از خارج داره در تمام مسائل فلسفی، و خارجی باید داشته باشیم تا بحثش بکنیم. خارج همون اعتبار هست یا واقعا عدلی هم داریم؟
عدل یعنی موجود اعتباری داریم. عدل موجود اعتباری است.
درست اعتباری است. یک نحوه، آیا یک نحوه تحققی هم برایش هست؟
هیچ. اگر
با میبخشید پس این با برهانی بودن علم اخلاق خود این اعتبار مرزش مشخص نمیشه. اگر اعتبار صرف همین اعتبار معتبر باشه به این معنی که اصلا هیچ تحققی در برش نباشه، ما الان داریم دیگه اینها برهانی هستن. برهانی بودن خود به اقتضا میکنه که ما یه واقعیت یا حقیقت برای اینها داشته باشیم تا اون علیت بشه پیاده بشه در اینها تا اون حرفا رو بزنیم.
بله. اما تو بحث نبوت که رسیدیم اونجا معلوم میشه که این اعتباریات که نظیر مسائل اجتماعی است، اینا برهان پذیر نیست، هیچ واقعیتی نداره. میمونه مسئله ملکات انسانی. اون ملکات انسانی از اون جهت که مفهومن هیچ واقعیتی نداره، و اما از اون جهت که نفس و قوای نفس و اوصاف نفس و عمل با عامل یکیست، علم با عامل یکیست، اون برهان پذیر است. یعنی نفس واقعا تقوای وجود واقعیت خارجی است، عدالت یه واقعیت خارجی است. این عدالت همان است که اگر بخواد ظهور بکند میشه فرشته. این ظلم اگر بخواد ظهور کند همان است که میشه ما را عقرب. این دیگه مسئله اعتباری نیست. اون رابطه اخلاق با این مسائل را علم النفس تعمیم میکند. اما عدل خوب است، ظلم بد است. اگر کارها مثلا مطابق با یک نظم جامعه بود میشود عدل، کارها برخلاف موازین حقوقی بود میشود ظلم. اینا عناوین است که ذره‌ای از واقعیت سهم ندارد.
بالاخره ما توی حکمت عملی از چی بحث میکنیم؟ این موضوع حکمت عملی نفس انسان به ماهیه این که میتونه اون ملکات را داشته، متصف به ملکات
اساس
باشه.
اساس بحث اینه... در حکمت عملی این است، در علم اخلاقی نه.
بله. پس اون موجود اعتباری به این معنای که حضرت سالم فرمان، این رابطه مستقیمش با حکمت عملی چی
وقت...
میشه؟
بله، حالا اون وقت رابطه اعتبار با تکوین چیست یه سوال جدید است، و چگونه این اعتباریات باعث پیدایش درجات روح است یه مسئله دیگه است که رابطه اعتبار و حقیقت است. وگرنه اصل این که مثلا
منظورم وروده به این بحثه.
بله.
یعنی الان حضرت عالی اون اول این تقسیم، یعنی موجود یا حقیقی یا اعتباری،
یا اعتباری،
این بالاخره باید یه رابطه مستقیم با بحث فعلی ما داشته باشه
که موجود. بله، مثلا ما اونچرا که میابیم شجر و حجر را میابیم، واقعیت را و عدل و ظلم را هم میابیم. اما عدل و ظلم نه نظیر امکان و ضرورت است که منشأ انتزاعش در خارج باشد و ما به ازاش در ذهن، نه نظیر کلیت و جزئیت است که هر دو در ذهن باشد، نه نظیر سواد و بیاض است که هر دو در خارج باشد، هیچ سهمی از واقعیت ندارد. الان اگر چون که یک مال معینی را یک کسی راضی باشد که زید ازش استفاده کنه میشه حلال، امر استفاده کنه میشه ظلم و حرام، زید استفاده کنه میشه عدل و حلال، به صرف اعتبار برمیگرده بدون اینکه کارهای فیزیکی و واقعیت هیچ تغییری کرده باشه، به اندک اعتبار عوض میشه. اما اون چه که با این اعتبار شخص انجام میدهد، کشف از سوی سریره یا حسن سریره اون کند، از اون به بعد برهان پذیر است. یعنی نفس است و ملکات نفس است که وجود عینی و خارجی است. تقوای وجود واقعیت و خارجیت دارد، عدالت یه وجود واقعیت و حقیقت دارد. همونطور که شجر و حجر واقعیت دارند، عدالت یه وجودی است واقعا و حقیقتا موجود و اقوای از حجر و شجر، برای که درجه از درجات نفس مجرد است. اما عدلی که در علوم اعتباریتش بحث می شود، این هیچ واقعیتی ندارد، نه منشأ انتزاع دارد، نه بابزا دارد، نه امکان نه نظیر امکان و ضرورت فلسفی است، نه نظیر نوع و جنس منطقی است.
انسان یا موجودی که راجبش داریم سخن میگیم انتزاع میشن، یعنی نیست الان، اما در فطرت آدمی که نگاه میکنیم اون کمالی که باید به او برسه، این در واقع باز هم بحث از هستی هاست. هستی که موجود نیست، مفقوده، منتها مطلوبه. با نگاه به اونجاست که اینها رو انتزاع
حالا این منشأ پیدایش اعتبار چیست؟ مثلا همین عدل و ظلم را دیگری دارد، اما عدل و ظلمی که دیگری دارد با عدل و ظلمی که متشرع دارن فرقش این است که اون عدل و ظلم را از عادت و سعادت هم میداند، سعادت را در نظم میداند، یک لیبرال سعادت را در رفع آزادی میداند. این تشخیص ها باعث نمیشه که مفهوم
معنای خود سعادت حقیقی چیست.
حقیقی رو اون میگوید برابر با آزادی است.
میگه لذا نظم رو یک چیز معنا میکنه، عدل رو یک چیز معنا میکنه. اون کسی که میگه سعادت حقیقت عقلانی داره، نظم رو یک طور معنا میکنه، اون یکی که اسما و صفات الهی رو میدونه یه طور دیگه معنا.
پس بنابراین خود این مفاهیم نه بابزه داره نه منشأ انتزاع. میام به سراغ علم اخلاق. علم اخلاق درباره این مفاهیم بحث نمی کند. علم اخلاق موضوعش نفس است و قوای نفس، وقت همیشه حقیقی. منتها چون اون چه که این علم نفس را شکوفا می کند عناوینی است که فعلا هیچ واقعیتی ندارن، اعتبار محضن، کم کم کسی که عادت بکند به این اعتباریات محض، چون اعتبار محض یه رابطه با اون تکوین و خواسته های درون او دارن، اون میشود یه واقعیت و حقیقت.
منظورم اینه که این رو فعلا هیچ واقعیتی نداره، اما ما عقلا میتونیم واقعیت او رو اثبات بکنیم. یعنی همین که وجود بالقوه داره در انسان و فعلیتش بعد میاد،
اون عدالت است همین... نه عدل. یعنی انسان در حسه مرکزی وجودی قرار میگیره، این واقعیتی است.
این عدل از همون عدالت انتزاع نمیشه.
عدل نه اینکه اون یه وجود حقیقی دارد، اون اصلا وجود ندارد. ما یه مفهوم رو میسازیم، کم کم اون رو میپرورانیم، اون میشه انسان عادل یا ظالم. نه اینکه واقعا اونجا درش عدالت هست و ما از اون
هست در اینجا، ما اصلا مرتبه بالقوهش انتزاع،
اون باید و نباید است. اگر بکند عادل میشود.
برحال اون نقطه مرکزی تو نفس انسان در قابل رسیده باشیم تو تحلیلمون که یه همچین چیزی هست، از اون بالاخره این میشه انتزاع بشه یه مفهومی به عنوان عدل، که اگر انسان به اونجا نزدیک شد ما این
اون دیگه در علم نفس بحث میشه، بعد بحث طبیعیات هست یه بخشش، یا از یک نظر بحث الهیات هست که قوای نفس و شؤون نفس رو ثابت میکنه. این نفسی که جسمات و حدوث است و روحانیت و البقا به این اوصاف متصل
شده. یعنی مثلا اینکه این مفاهیم مثل عدل و اینها رو الان میخوایم یه نوع تحقیق براش درست میخوایم بگیم، این از تحلیل همون قوای نفس
نه این از تشبیه حقیقت به اعتبار برمیخیزد که شون سدن و سار زوان لاله چه در نهایه چه در اصول فلسفه از این را ثابت کردن. مثلا مفهوم ریاست، مفهوم مالکیت، ما اینها مفاهیمی است انتزاعی از تکوین. انسان مالک سلطه دارد بر اعضا و جوارحش، سری دارد که فرمان روایی بدن رو به عهده دارد، معنای عضو بودن و رأس بودن و مالک بودن و امثال ذلک را ما از این تکوینیات به عنوان تشبیه انتزاع میکنیم، که میگوییم زید رئیس این هیئت هست، انجمن هست، و عضو امر عضو این انجمن هست، و زید مالک فرش است و امر مالک کتاب. مالکیت و عضویت و ریاست اینا هیچ واقعیت ندارد، نه منشأ انتزاع دارد نه مابعضا. ما عبور کردیم از حقیقت به اینجا رسیدیم.
عدل و ظلم هم تو همین مرتبه است.
بله،
یعنی عدل و ظلم در بله. مثل ریاست و مالکیت از جهت
مفاهیم همینطوره. بسیار خوب، حالا اون بحث سوال دیگری است که رابطه این اعتباریات به اون حقایق چیست؟ چگونه بعضی از اعتباریاتن که روح را کمال نمیدن، بعضی از اعتباریاتن که روح را کمال میدن؟ البته کارهایی که در خارج واقع میشود این کارها یکسان نیست، برای که همه کارها با روح یکسان نیست، با بدن یکسان نیست. اینطور نیست که جمیع خوراکی ها با انسان یکسان ارتباط داشته باشه، جمیع افعال با انسان یکسان ارتباط داشته باشه، جمیع آداب با انسان یکسان ارتباط داشته باشه. اینطور نیست. انسان یه موجود محدودی است که با بعضی از اینا در ارتباط است، با بعضی از اینا در ارتباط نیست. اون چه که به نام سود و زیان است در حقیقت که اون اشیا با انسان دارن، او را خالق اشیا و انسان یعنی عالم و آدم کشف میکند، اون رابطه را کشف میکند، به اون میفهماند. مثل اینکه طب چطور است، کاری که طب میکند همون کار را اخلاق میکند. لذا فرمود به نزد اون ما با شفا للناس. طبیب چی کار میکند؟ طبیب میگوید که این چی نیست که دستگاه جهاز هاضمه با همه خوراکی ها بتواند هماهنگ باشد. بعضی ها با او هماهنگن، بعضی هماهنگ نیستن. سود و زیان، نافع و زار بودن، این گرچه مفهومی است انتزاعی یا مثلا اضافی، اما از اون واقعیت گرفته شده. یعنی اون کار، یعنی اون خوراک با این دستگاه گوارش ناسازگار است. قهرن اون عمل هم با این روح ناسازگار است، می شود فی قلوبهم مرض. همون کاری که یه طب ظاهری میکند، یه طب باطنی هم میکند. منتها طب ظاهری در حد مسائل جسمی است، موجوداتش وجودش مشخص است، اما مفاهیمش، مفاهیم بخش از اینها مفاهیم ارزشی است که میگن برایت خوب است، برایت بد است، امثال ذلک. اما واقعیش سود و زیان است، رابطه وجود و عدم دارد، رابطه تضاد دارد یا رابطه تناسب دارد. این مناسب با این است، این مزاد با این است، این او رو می پروراند، این رو می خشکاند. همونطوری که اشیا با بدن این رابطه را دارن، ولی بعضی از مفاهیم ارزشی مدش انتظام می شود، بگه این برات خوب است، این برات بد است. خوبی و بدی این یه مفهوم ارزشی است در طب، اما پشتوانش حقیقت است. در مسائل اخلاقی این چین است که این حسن است، اون قبیح است، اینا یه مفاهیم ارزشیش که واقعیت ندارد، ولی پشتوانش یه رابطه حقیقی است که اون امور با ارواح دارن. لذا بعضی میشن مریض، بعضی میشن سلیم.
بنابراین مفاهیم اعتباری برای فرمایش شما دو دسته میشن، بعضیش مناسب با روح یا نامناسب هستن و بعضیش همچو ارتباط و مناسبتی ندارن. نه. اون بخشی که مناسبت و ارتباط دارن بالاخره یک واقعیتی پیدا کردن، همین تناسب با روح یا تناسب با سعادت روح. و توی بحث علم اخلاق الان دعوا و نزاع اصلی در همین است که آیا مفاهیم اخلاقی مثل حسن و قبح، عدل و ظلم و مانند اینها یا منشأ حقیقی دارند یا ندارند. بر مبنای نظر مرحوم علامه رضوان الله علیه که ایشون اینها را قراردادهای بعد الاجتماع میدونند، خوبی اشکال مهم به فرمایش ایشون وارد هست که بر این مبنا اگر صرف قرارداد بعد الاجتماع باشند و با فطرت انسانی به اصطلاح منشأ انتزاعی در فطرت انسانی نداشته باشند، در این صورت دیگه علم اخلاق علم اعتباری غیر نفس الامری خواهد بود.
نه، اینی که ایشون فرمودن چه در نهایه چه در چیز، این مسائل ریاست و مالکیت و اینها رو گفتن، نه مسئله حسن و قبح.
سوال شد که آیا حسن و قبح مثل ریاست انتظام؟
نه، اونی که ایشون میفرمایند که این مال بعد الاجتماع است، همان است که تو نهای اینا میسازده، مثل ریاست، مالکیت، عضویت ایناست. وگرنه برای علم اخلاقشون واقعیتی قائل است و برهانی میدونه.
چه واقعیت قاین ما این مفاهیم اعتباری رو چگونه انتظام؟
اونجا یک انسانم باشد، بالاخره باید که عابد باشد، واحد باشد، وسطنی باشد، حسود نباشد، متکبر نباشد، خودخواه نباشد، یک انسان باشد در روی زمین.
یعنی حسن چیه اون وقت؟
بله، چیزی که نظیر همون طوری که یک انسان اگه باشد نباید هر گیاهی رو بخوره، هر چیزی رو بخوره، برای اینکه اون خوراکی ها با بدن اون سازگار است. همه آداب و سنن و رفتار و گفتارم با روح سازگار نیست، برو یک انسان. لذا اول انسانی که روی زمین زندگی میکنه باید یا پیغمبر باشه. اون علم، علم قبل الاجتماع است، حین الاجتماع است، بعد الاجتماع است، علم اخلاقی از لایسگانی دارد. اینی که فرمودن این اعتبار یا جزء علوم بعد الاجتماع است، همونی که تو نهایی و اصول فلسفه مثال زدن، مثل مالکیت و ریاست و عضویت و ایناست. اگه جامعه نباشه رئیس و عضو معنی نداره.
پس اخلاق رو به نظر حضرت عالی
و مرحوم اخلاق موضوعش نفس است و قوای نفس.
با علم النفس چه تفاوت با این شکل که
علم النفس اصل اثبات این که نفس هست و مجرد است، اینو علم النفس به عهده میگیره. این تموم شد. حالا این نفس به قوای نفس در آینده با چه کاری انجام بده که صحیح و سالم بمانه نه بیمار، اینو علم اخلاق به عهده میگیره. فقه میگه چی بد است چی خوب، مثلا چی واجب است چی حرام، اینو فقه به عهده میگیره. اخلاق طب است. فقه نظیر بعد از جهاد شبیه این که داروسازی است که مثلا میگه این سم است، فلان چیز سم است و فلان چیز مثلا خوب است. اما کدوم بیمار چگونه باید دارو، چه دارو رو باید مصرف بکنه و چقدر باید مصرف بکنه، این رو طب میگه نه داروسازی. مثلا فقه میگه حسد حرام، بله تکبر حرام، اما یه آدم چه کنه که حسود نشه یا اگر حسود شد چگونه خودش رو معالجه کنه، این با برهان علم اخلاق باید ثابت بشه. نظیر این که با برهان علم طب ثابت میشه که چگونه این شخص چیکار بکنه که مریض نشه، یا اگر مریض شد چگونه چیکار بکنه که درمان بشه. ما چه بکنیم که از شر حسادت برهیم، این از عهده فقه بر نمیاد. اصل حرمتش رو اون بعضی امور مشترک هست، حرمت و حلیت و این چیزها، این به عهده فقه هست که چی حرام است و چی حلال. ممکنه بعضی از مسائل رو هر دو علم به عهده بگیرن. ممکن است در لابلای کتاب فقهی هم یه فقیه بگوید به این که اگر یک کسی مبتلا به حسد شد سعی کند خودش رو با این راه ها درمان کند، اما نه از اون جهت که فقیه هست این مسئله تعریف کرده، از اون جهت که متخلق است یا عالم اخلاق است. علم اخلاق اون راه ها رو نشون میده که چگونه یک انسان این از این امر برهد. بعضی از مبادی را از فقه ممکنه بگیره یا اگر از فقه نگرفت خودش هم عهده‌دار باشه، اما علم اخلاق کیفیت تهذیب نفس است، این عهده‌دار است. در نتیجه اینه که یه سلسله اعتباریات اجتماعی نظیر ریاست و عضویت و مالکیت و امثال ذلک، اینا جزء علوم اعتباری بعد از اجتماع است. اما اخلاق از این قبیل نیست. از اخلاق یه سلسله علوم است که قبل از اجتماع، حین از اجتماع، بعد از اجتماع برای انسان ضروری است. خب پس چند تا مسئله شد. یکی این که الموجود ما حقیقیون به ما اعتباری، یکی این که العلم ما حقیقیون به ما اعتباری، اینا در داخل فلسفه می گنجد. اون چی که در نهایه آمده نیم راه است، ولی برای تتمه راه باید این بحث رو جلوتر برد، گفت الموجود ما حقیقیون به ما اعتباری، تا اینکه موضوع علم اخلاق که از علوم جزئیه و برهانی است، اون را هم نظیر موضوعات علوم برهانی و جزئیه دیگر فلسفه اولا ثابت کرده باشد. بعد بحث سوم معرفت شناسی است که فلسفه علوم است، یعنی از بیرون ما علوم را نگاه میکنیم، نه موضوعات را و نه علم مصطلح را از صورت الحاصله. این است که نوع آیون بحث کردن الحکمت و ما نظریتون و ما عملیتون، این فلسفه علم است، یعنی فلسفه علوم که از بیرون نظر کردن. از این دیدگاه البته کسی که تقسیم میکند با دیدگاه خاص داشته باشد، از این دیدگاه دیگه مسئله فلسفی نیست، اینجا فلسفه علوم است و معرفت شناسی است. پس سه راه و سه دستگاه مربوط به این. اما اون چه که مربوط به عقل عملی و عقل نظری است، در عقل عملی و عقل نظری دو تعریف از مرحوم فارابی تا عصر ما آمده. یکی این که عقل نظری را و عقل عملی را به این تقسیم کردن، گفتن به اینکه در انسان نیروی ادراکی هست، اگر مدرک بود و نبود بود، عقل اون بود و نبود ادراک کرد میشه عقل نظری، و اگر اون مدرک باید و نباید بود و عقل اون باید و نباید ادراک کرد میشود عقل عملی، که حکمت نظری را عقل نظری ادراک میکند، حکمت عملی را عقل عملی ادراک میکند. در حقیقت همون قدرت ادراکی و نیروی مدرک این به لحاظ متعلق تقسیم شده است. این تقسیم گرچه از فارابی آمده و از دیگران آمده، ولی ما این چنین تقسیم نکنیم بهتر است. تقسیمی دیگر آن است که از خیلی بعد از بخشای فرمایش مرحوم شیخ استفاده می شود و جناب بهمنیار تو تفسیر تصدیق کرده است، بعضی از متأخرین چند بعضی بهمنیار هم او رو پذیرفتن و روایات و مسائل دینی هم رو این بخش خیلی تکیه می کند، و این است که عقل عملی کارش جز عمل چیز دیگر نیست، عقل نظری کارش جز نظر چیز دیگر نیست. اون چیزی که مربوط به اندیشه و ادراک است عقل نظری به عهده دارد، خواه مدرک او بود و نبود باشد، خواه مدرک او باید و نباید، این میشه عقل نظری. عقل عملی همان است که ما یعبدو به الرحمن و یکتسو به الجنان. عقل عملی نیروی است که کار را به عهده دارد، یعنی تدبیر منزل، تدبیر منزل یا تهذیب اخلاق یا مدیریت و مدبریت که سیاست مداری است، نه علم و سیاست. اینها را عقل عملی به عهده دارد که مسئله اخلاص و اراده و نیت و عزم و اینها از کارهای اوست. ما یعبد به الرحمن با عقل عملی است، یکتسب به الجنان عقل عملی است، اخلاص و اراده و همت مال عقل عملی است. اون افلات تفکرون افلات عقلون امثال ذلک که اگر شما برهان نگاه کنید میتوانید برهان بر توحید اقامه کنید. افلات عقلون امثال ذلک اون بخش عقل نظری است. عقل عملی هیچ کاری ندارد الا تدبیر و کوشش، و عقل نظری کارش درک است. و گرچه مرحوم سبزواری این بیان را که انسان دارای دو قوه است، عقل نظر و عقل عمل، از فارابی ای رو نقل کرده، تو فرماشات فارابی هم هست، اما همین که فهمودن نفس دارای قوه علامه و اماله هست و از دانشنامه مرحوم شیخ آمده است که نفس دارای کنش و منش بینش هست، اون بینشش میشه عقل نظری و این کنشش میشه عقل عملی. مرحوم سبزواری وقتی که وارد بحث‌های عقل عملی شدن می‌بینید هیچ سخن از نظر درش نبود.
ایشون در منظومه علامه و اماله یه حاشیه‌ای داره توضیح میده. امالهی که ما میگیم منظور صرف عمل نیست، با ادراک هم میخواست اصلا باید ادراک
البته
باشه.
اون کل نفس چیزی ره که کاری که میکنه کارش کار علمی نیست.
تو حاشیه میفرماد که عقل عملی خودش ادراکه، اونجا
بله تصریح بله
دارن.
تصریح دارن برای اینکه این موجود خود این کار درک است. نشانش اینه که میفرمان به این که وقتی عقل نظری را دارن بررسی میکنن میگن از عقل حیولانی شروع میشه تا عقل بالمستفاد، همش درک است. اما با اینکه درک است، این درکیست این کار، درکیست این کار است دیگر، نگه این کار نباشه، درکیست این کار. عقل عملی کاریست این درک. وقتی عقل عملی رو میشمارد میگه تخلیتون، تیلیتون، تحلیه، بعد میبینیم یک سره سر از شهود در آور سم سنا فنا مراتبه مرتقیه. خب این عقل عملی که کار است، دیدیم از عقل نظری جلوتر زد، برای اینکه عقل نظری هرچه بود مفهوم و اندیشه بود، از عقل حیولانی تا عقل بالمستفاد درکی بود این کار. عقل عملی کاریست این درک، برای اینکه وقتی انسان میخواد تخلیه کند این چه نیست که نظیر جارو کردن یک اتاق باشد که عمل کار مادی فیزیکی باشد، که این کار عین درک است.
یعنی العدل و حسنان رو عقل عملی به عهده میگیره،
عقل نظری درک میکنه.
ایشون تعبیر داره عقل عملی،
بله ایشون بر اون اساسی که حکمت عملی را عقل عملی میفهمه،
یعنی قرار این علم و عمله رو ایشون تو همون حاشیه میگه،
بله
میگه العدل و حسنان عقل عملی،
عقل عملی حکمت عملی میفهمه. ابن نظر این رو همون تقسیم بحث اولی است، اما این راهی که الان داریم انتخاب میکنیم، این راه هم طبیعی تر است و هم از پراکندگی مسئول است، هم از اشتباه نجات پیدا میکند. خب عقل نظری که چهار مرتبه دارد، درکیست این کار. عقل عملی هم که چند مرتبه دارد، کاریست این درک، که فرمود تخلیتون، تجلیتون، تحلیه، ثم فنا مراتبه مرتقیه. الحمدلله.